أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مندوه نباشد، مثلا ما قدرت بر نماز در مکان مباح نداشته باشیم، آیا باز بحث اجتماع امر و نهی مطرح می شود یا مطرح نمی شود؟ که عرض کردیم همونطور که صاحب کفایه فرمودند، جای این بحث هست که ببینیم در این مورد عدم المندوهه مثل موارد مندوهه اجتماع امر و نهی مشکل الطلب المحال را دارد یا ندارد. اگر فعل واحد به عنوان واحد باشد یا معتقد بشویم که حکم از عنوان به معنون سرایت می کند، خب اجتماع امر و نهی می شود الطلب المحال. نمی شود فعل واحد به عنوان واحد هم امر داشته باشد هم نهی. ولیکن کسی که قائل به جواز اجتماع است میگوید چون تعدد عنوان هست و متعلق هم صرف الوجود یک عنوانی است، متعلق نهی عنوان دیگری است، مشکل الطلب المحال پیش نمی آید، محظوری ندارد. فی حد نفسه مولا امر کند به صرف الوجود نماز و نهی کند از مطلق غصب. بله، چون این مکلف قادر بر نماز در مکان مباح نیست، پس قادر بر امتثال هر دو تکلیف با هم نیست، مشکل تکلیف به غیر مقدور پیش می آید. برخی مثل امام تکلیف به غیر مقدور را قبیح نمی دانند. ما چون تکلیف به غیر مقدور را قبول نداریم، از این جهت معتقد می شیم به تعارض بین خطاب سله و خطاب لا تقصد در فرض عدم مندوهه، چون از اجتماع این دو حکم تکلیف به غیر مقدور لازم میاد. در بحوث جلد 7 صفحه 123 مطرح کردن که نه، تعارضی در کار نیست، تزاحم هست، همون تزاحم امتثالی. بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، ما قائل به تزاحم امتثالی میشیم در موارد عدم المندوهه. اگر قائل به به امتناع اجتماع امر و نهی بودیم، تعارض میکنند خطاب سله و لا تقصد، همونطور که در موارد مندوهه تعارض می کردند و عرف خطاب نهی را مقدم می کرد بر خطاب امر، در موارد عدم المندوه تعارض می کنند، ولیکن اینجا وجهی برای تقدیم خطاب نهی نیست، خطاب نهی با خطاب امر تساقط می کنند. اما اگر ما قائل بشویم به جواز اجتماع امر و نهی کما هو صحیح در موارد عدم المندوهه، باز تعارضی مطرح نمی شود، تضامن امتثالی است. چرا؟ برای این که امکان ترتب هست. هر کجا امکان ترتب بود و فی حد نفسه جائز بود اجتماع دو حکم، ما وجهی ندارد قائل به تعارض بشویم. جواز اجتماع امر رأی رو که قائل شدیم. در موارد عدم المندوه امکان ترتب هم هست که شارع بگوید ان کنت تغصب فصل. پس ما وجهی ندارد قائل به تعارض بشویم، ملتزم می شویم که نماز در مکان مغصوب در فرض عدم مندوهه. نهی مطلق دارد از غصب، چون غصب اهم است. ولیکن امر ترتبی هم هست به نماز علا تقدیر ارتکاب جامع غصب. این که محقق نائینی با اینکه ایشان هم بنابر قول به جواز اجتماع امر رأی فرمودن مورد تضاهم است، اما فرمودن امکان امر ترتبی نیست. چون نهی از قصد انحلالی است. شارع اگر بگوید ان کنت ترتکب هذا الفرض من القصد، این فرض از قصد که همراه با نماز هست، ان کنت ترتکب هذا الفرض من القصد فصلی، این طلب الحاصل است. ارتکاب این فرض از قصد که متحد است یا ملازم است با نماز مسابق است با فرض تحقق نماز. معنا ندارد بگوید اگر نماز میخوانی نماز بخوان. این که بگوید اگر این فرض از قصد را که متحد است با نماز یا ملازم است با نماز مرتکب میشوی، یعنی اگر نماز میخوانی پس نماز بخوان، این طلب الحاصل است. اگر بخواهد بگوید که اگر فرد دیگر از قصد را ایجاد میکنی، مثلا می آیی در این مکان میخوابی پس نماز بخوان، این طلب الضدین است. در بحوث فرمودن که نه این و نه آن، شرط امر به صلات ارتکاب جامع غصب است، لا به شرط از این که این فرد از غصب را مرتکب بشوی یا فرد دیگر را. اگر شما در آینده طبیعی غصب در این مکان را ایجاد خواهی کرد، پس لااقل بیا در این مکان نماز بخوان. این چه مشکلی دارد؟ ولذا چون ترتب ممکن است، ما هم که قائل به جواز اجتماع امر نهی هستیم با باب تعارض نمی شود ولو مندوهی در کار نباشد، با باب تضاهم می شود. به نظر ما این مطلب درست نیست. ما مشکل ثبوتی با این مطلب وحوث نداریم. دلیل خاص اگر بود ملتزم می شدیم. چه محظوری دارد شارع بگوید ان کنت ترتکب جامع القصد فصل؟ حتی اگر ترکیب اتحادی هم باشد و این فرد مبغوض باشد، اشکالی ندارد شارع به آن امر کند از باب اخف المبغوضین. مبغوض اشد غصب و این است که در این مکان بخوابی. مبغوض اخف چون مصلحت نماز را استیفا می کند، مبغوض اخف است و این است که در این مکان نماز بخوانی. مولا میگوید اگر جامع مبغوض غصب را ایجاد میکنی، من تو را امر میکنم به ایجاد این مبغوض اخف که صلات در این مکان مغصوب است. این محذوری ندارد. نفرمایید وقتی این فعل مبغوض است چطور من قصد قربت بکنم. بحث ما که فقط در واجب تعبدی نیست، ما فقط بحثمون در واجب تعبدی نیست که مشکل قصد قربت پیدا می کند. برفرض شما بگویید مشکل قصد قربت پیدا می کند و ما بپذیریم اشکال شما را، اما بحث ما که در خصوص واجب تعبدی نیست. بله به احوید امر ترتبی نه، مندوهه برای نماز ندارد، میتواند برود بیرون، ولی نماز اختیاری اگر بخواهد بخواند باید در این مکان مغصوب بخواند، مکان دیگری برای نماز اختیاری ندارد. نه اینکه مضطر است به کون در این مکان مغصوب، او را زندان کردن در این مکان، این که نیست. ما از نظر سلوطی با فرمایش بحوث مشکل نداریم، ولیکن ما باید دنبال ترتبی باشیم که خلاف مرتکز عقلایی نباشد، بلکه ترتبی باشد که بشود از اطلاق خطاب استفاده کرد. خطاب که نگفت ان کنت تقصد فصله، خطاب گفت صله، خطاب دیگر هم گفت یحرم الغصب. و فرض این است که من نمیتوانم هم نماز بخوانم، نماز اختیاری، و هم غصب بکنم و هم غصب را ترک کنم، هم غصب را ترک کنم و هم نماز اختیاری بخوانم، مکان مباح ندارم برای نماز اختیاری. عرف بین این دو تنافی میبیند به لحاظ این که طلب ضدین است. قید لبی عام در محدوده ارتکاز عقلا است. دو فعل است مثل اهم و مهم، انقاض ابن مولا، انقاض عبد مولا. خب ارتکاز عقلا این است که اهم را باید انجام بدهی که انقاض ابن مولاست. اگر اهم را ترک میکنی مهم را انجام بده. حالا یا این ترتب در تنجز است که نظر برخی مثل امام و آقای سیستانی است، یا ترتب در تکلیف است که نظر بغوث هست و ما هم آن را اختیار کردیم. این ترتب عقلایی است. ان کنت تترک انقاض ابنی فانقض عبدی. اما این ترتب که ان کنت ترتکب جامع الغصب فاوجد هذا الفرد من الغصب المتحد مع الصلات یا الملازم مع الصلات، این خارج از طور فهم عقلا هست و نمی شود از خطاب سله این نوع ترتب را استخراج کرد. امکان ترتب برای اثبات وقوع آن از اطلاقات کافی نیست، باید این ترتب مطابق با ارتکاز عقلا باشد. ما اگر خلاف و خارج از طور ارتکاز عقلا باشد ترتب، به عرف بدیم خطاب سله ولا تقصب را در موارد عدم المندوهه، میگوید این دو خطاب با هم جمع نمی شود. نسبت به این کسی که مندوه ندارد، هم نماز بخواند هم قصد نکند، مگر می شود؟ عرض می کنم شما جایی که ارتکاز عقلا موافق با ترتب است، مثل اهم و مهم در دو فعلی که یکی اهم است دیگری مهم، به هر حال عقلا ترتب را می بینند در اونجا. حالا ترتب در مقام تنجیز که نظر امامه که در ابتدا اهم منجز است، اگر اهم را ترک می کنی مهم منجز می شود، و یا ترتب در مقام تکلیف که نظر وحوس هست که ما هم قبول داریم که اگر اهم را ترک می کنی وجوب مهم فعلی می شود. این ترتب مطابق با ارتکاز عقلا هست. ما در این گونه موارد ترتب رو مطابق قاعده می دانیم. مواردی که ترتب مطابق با ارتکاز عقلا هست، اما جایی که ترتب خارج از ارتکاز عقلا هست و خطاب متکفل بیان این ترتب نیست، اطلاق خطاب را عقلا صحیح نمی دانند. سله لا تغضب نسبت به من که مندوه ندارم، اطلاق این دو خطاب از نظر عقلا تکلیف به غیر مقدور است و تکلیف به غیر مقدور عقلا تکلیف به غیر مقدور را قبول ندارند، منصرف از خطاب تکلیف از موارد عجز. اطلاق خطاب سله و لا تخصب را در موارد عدم المندوه و غلا نمی پذیرند. اگر ترتب در دائره ارتکاز و غلا بود مشکلی نداشتیم، اما وقتی فعل واحد است شارع بخواهد بگوید اگر این فعل واحد را مرتکب می شوی پس آن را مرتکب بشو، بعد برای اینکه طلب الحاصل پیش نیاید توجیه کنیم بگیم اگر جامع غصب را مرتکب می شوی پس این فرد از غصب را مرتکب بشو، این گونه ترتب خارج از ارتکاز عقلا هست. ما نمی توانیم از اطلاق این را بفهمیم و الا ما یک نقضی به وحوس می کنیم. اگر ما متمکن از غصب غیر سلاطی نبودیم اصلا، فرض کنید مالک گفته است که من راضیم در این مکان هر کاری میکنی بکنی فقط نماز نخوان، ما متمکن از غصب غیر سلاطی نیستیم چون کار دیگر بکنیم مالک راضی است، باز ممکن است شما بگویید ان کنت ترتکب جامع الحرام، اگر کار حرامی میکنی حال یا غصب میکنی یا مرتکب قتل میشوی، پس بیا لااقل نماز در این مکان بخوان مرتکب قصد بشو، این اخف و محذورن است. اینها عقلا ممکنه اما عقلایی نیست، خلاف مرتکب عقلا است. در باب تزاهم اصلا اطلاق خطاب از نظر ما عقلایی است، حتی اگر ترتب رو قبول نداشتیم. ما در بحث تزاهم گفتیم لولا این که لا یکلف الله نفسا الا وسعها جلوی ما رو گرفته است، ما هم مسلک می شدیم با امام و آی سیستانی در بحث تزاهم، می گفتیم خطاب تکلیف به اهم مطلق است، خطاب تکلیف به مهم هم مطلق است، و تزاهم مربوط می شود به مقام تنجیز تکلیف، و الا خطاب مطلق وجوب اهم را ثابت می کند، وجوب مهم را هم ثابت می کند، در مقام امتثال عقل حکم می کند به تنجیز اهم و تنجیز مهم در فرض ترک امتثال اهم. اطلاق هر دو خطاب را ما عقلایی می دانستیم، ترتب را هم در اونجا عقلایی می دانیم، اما در ما نحن فی اطلاق خطاب سل و لا تقصد چون فعل واحد است و ما مندوه نداریم، اطلاق این دو خطاب غیر عقلایی است، ترتب هم در اینجا غیر عقلایی است و نمی شود از اطلاقات ما یک ترتبی که خارج از ارتکاز عقلا هست استفاده کنیم. خب نتیجه بحث این میشه، اگر خطاب نهی از غصب به ما واصل بشود ما هم مندوه نداشته باشیم، دیگر قادر بر نماز در این مکان نخواهیم بود، و چون قادر بر نماز در این مکان نیستیم و جای دیگر هم برای نماز اختیاری نداریم، تکلیف به نماز اختیاری ساقط می شود، نوبت می رسد به نماز اضطراری. اگر نماز اضطراری هم ممکن نبود، حتی نماز ایمایی هم نمی توانیم در جای دیگر بخوانیم، یک ظالمی هست ما را تعقیب می کند، نماز ایمایی هم بخواهیم بخوانیم در جای مباح نمی گذارد، از ترس او با ما نماز نخوانی کاری ندارد، نماز نمی گذارد هیچ کجا بخوانیم، تنها جایی که می توانیم نماز بخوانیم این است که بیاییم وارد این خانه غصبی بشویم. اگر این طور است تعارض می کند تحریم غصب با تکلیف به نماز، و الا اگر بتوانیم در خارج این مکان غصبی نماز ایمایی بخوانیم باید برویم نماز ایمایی بخوانیم. ولی اگر خطاب لا تقصد به ما واصل نبود، ما جهل داریم به اینکه این مکان غصبی است، نهی غیر منجز از غصب موجب عجز از امتثال تکلیف به نماز نخواهد بود. به قول محقق ناینی، اونی که موجب عجز میشه از امتثال تکلیف به نماز تحریم واصل غصب است، نه تحریم واقعی غصب اگر به ما واصل نباشد. خب تنبیه دیگر، تنبیهی است که صاحب کفایه مطرح میکنه که ما به عنوان تنبیه ششم ذکر میکنیم، فرمودن که فرقی نیست در بحث جواز اجتماع امر و نهی بین این که ما قائل بشیم به تعلق امر و نهی به طبیعت یا قائل بشیم به تعلق امر و نهی به افراد. فرمودن این رو ما به این خاطر میگیم که برخی توهم کردند که نزاع در جواز اجتماع امر و نهی مختص است به قول به تعلق امر و نهی به طبیعت، و اگر قائل بشیم به تعلق امر و نهی به افراد، امتناع اجتماع امر و نهی نیاز به بحث ندارد، واضح است چرا؟ برای اینکه کسی که میگه ام به فرد تعلق میگیره، نهیم به فرد تعلق میگیره، خب نماز در مکان مخصوص یک فرد است، ولو دو طبیعت داریم ولی یک فرد است که دو طبیعت بر آن منطبق است. کسی که میگوید ام به فرد تعلق میگیرد و نهی به فرد تعلق میگیرد، اینجا یک فرد داریم که واحد شخصی است، مگر میشود هم به آن ام تعلق بگیرد هم نهی؟ ولی اگر قائل بشیم به تعلق ام و نه به طبیعت، چون دو طبیعت داریم، جای این بحث است که آیا تعدد طبیعت موجب جواز اجتماع امر و نهی می شود ولو فرد واحد است در خارج، یا نمی شود؟ یا برخی دیگر توهم کردن که اگر ما قائل بشیم به تعلق ام و نهی به طبیعت، باید قائل بشیم به جواز اجتماع امر و نهی، چون میگویند بنابر قول به تعلق ام و نهی به طبیعت، ما دو طبیعت داریم، دیگر وجهی ندارد قائل به امتناع بشویم. یک طبیعت متعلق امر است، یک طبیعت دیگر که غصب است متعلق نهی است. این توهم دوم میگوید بنابر قول به تعلق امر و نهی به طبیعت، راهی برای قول به امتناع نداریم. توهم اول میگفت تازه نزاع میشه بنابر قول به تعلق هم و نه به طبیعت در جواز اجتماع و امتناع اجتماع. صاحب کفایه فرموده هر دو توهم نادرست. آقا اصل نزاع در امتناع و جواز اجتماع هم نه سر این بود که تعدد عنوان، کافی است برای جواز اجتماع امر و نهی یا کافی نیست؟ چه فرق می کند عنوان طبیعت باشد یا عنوان فرد و طبیعت؟ چه بگید وجوب رفته رو صلات، چه بگید وجوب رفته رو فرد و صلات؟ خب عنوان صلات و فرض الصلاة غیر عنوان غصب و فرض الغصب است. چه فرق میکنه قائل به تعلق ام و نهی به طبیعت بشیم عنوان صلاة غیر عنوان غصب، قائل به تعلق ام و نهی به افراد بشیم عنوان فرض الصلاة که اوجد فردن من الصلاة غیر عنوان فرض الغصب که میگه لا توجد فردن من الغصب؟ اگه تعدد عنوان کافی باشه قائل به جواز اجتماع میشه، اگه کافی نباشه کما هو صحیح چون معنون واحد است قائل به امتناع میشیم. چه فرق میکنه قول به طبیعت یا قول به افراد؟ این فرمایش صاحب کفایه قابل مناقشه است. دو تفسیر در تعلق هم به افراد مطرح شد که طبق این دو تفسیر ثمره پیدا میشه در اینجا. یک تفسیر این بود که میگفتن تعلق هم به افراد یعنی عوارض مشخصه فرد تحت طلب قرار میگیره. من غسل در یک مکان غصبی می کنم، عوارض مشخصه این غسل این است که فضاش غصبی است، مصبش غصبی است، این عوارض مشخصه اگر بخواهد تحت طلب برود، بنابر قول به تعلق هم به افراد، ترکیبش با قصد ترکیب اتحادی می شود. ولی اگر بگیم عوارض مشخصه خارج از دائره طلب هست، ذات قصد متعلق طلب هست، هم به طبیعت تعلق گرفته است، عوارض مشخصه خارج است از تحت دائره طلب، ذات قصد متعلق امر است، ترکیب قصد با ذات قصد ترکیب انضمامی است، یک وجود، یک وجود در خارج نیست که هم قصد باشد هم قصد. عوارض مشخصه این شستن است که فضاء قصبی است، مصب قصبی است که اونها مصداق قصبند. خب طبق این تفسیر برای تعلق امر به افراد، عوارض مشخصه تحت امر قرار می گیرن، تحت طلب قرار می گیرن و ترکیبشون با قصب میشه ترکیب اتحادی. ترکیب که اتحادی شد، بزرگانی مثل محقق نائینی و مرحوم آیخونی قائل به امتناع اجتماع امر رو نمیشن. ولی اگر ام به طبیعت قصد تعلق بگیره، عوارض مشخصه میشن خارج از تحت دائره طلب، ترکیب ذات قصد با قصد ترکیبش اتحادی نخواهد بود، ترکیبش انضمامی میشه و این بزرگانی که نام بردیم قائل به جواز اجتماع امر رو نمیشن در ترکیب انضمامی. تفسیر دومی که مطرح می شد برای تعلق هم به افراد، گفته می شد که بازگشت امر به یک طبیعت به تخییر شرعی است. یعنی این فرد از نماز که در مکان مقصوب است، واجب است در فرد ترک سایر افراد نماز. ان كنت تترك صلاه در مکان مباح را فصل فی هذا المکان. گفته میشه که خب من ترک کردم نماز در مکانهای دیگر را، پس این نماز در این مکان مقصود میخواد واجب بشه، در این حال حرام هم هست. این نمیشه، نمیشه که این فرد هم واجب باشه هم حرام. پس تعلق هم به افراد اگر به این معنا باشد که این فرد در فرض ترک سایر افراد وجوب دارد، و این فرد چطور میتونه حرام هم باشه؟ همین فرد واجب و هم حرام نمیشود. برخلاف این که بگیم هم به صرف الوجود صلات تعلق گرفته و تأخیر بین افرادان تأخیر عقلی است، این دیگه فرد رو واجب نمی کنه. صرف الوجود نماز واجبه، نه این فرد از نماز در مکان مخصوص. خب این تفسیر دوم، همونطور که در بحوث گفتن بر فرض درست باشه، به نظر ما مشکلی ایجاد نمی کنه، چون ملاک جواز اجتماع امر و نهی گفته می شود عبارت از تعدد عنوانه. شارع وقتی میگه اگر سایر افراد نماز رو ترک میکنی، فاوجد هاذا الفرد من الصلاة، این عنوان با عنوان قصد یکی نیست، ولو تأخیر شرعی است، اما وجوب رفته رو عنوان هاذا الفرد من الصلاة، نهی هم رفته رو عنوان قصد. در بحوث گفتن ما تعدد عنوان را کافی می دانیم برای جواز اجتماع امرین، لزومی ندارد امر به صرف الوجود صلاة تعلق بگیرد و تخییر بین افراد آن عقلی باشد. نه خیر، تخییر بین افراد نماز ولو شرعی باشد. شارع بگوید ان کنت تترک سایر افراد صلات فعودت هذا الفرد من الصلات، باز با تحریم قصد قابل جمع است. چرا؟ برای که تعدد عنوانه. ملاک جواز اجتماع امرنهی تعدد عنوانه که اینجا هم هست. این مطلبی است که در بحوث بیان کردن. فرمودن بله، اگر کسی بگه ملاک جواز اجتماع امر و نهی این است که هم به صرف الوجود طبیعت بشیم و نهی از حسه ای از آن، اینجا این ملاک جواز اجتماع امر و نهی نیست. بنابر قول به تخییر شرعی صرف الوجود نماز واجب نیست. این فرد از نماز واجب است در فرد ترک سایر افراد، و این فرض از نماز به عنوان قصد هم حرام است. اما ما ملاک جواز اجتماع امر و نهی اون تعدد عنوانه. عنوان دو تاست، عنوان هذا الفرد من الصلات با عنوان قصد، دو عنوانه، و این منشأ جواز اجتماع امر و نهی میشه. البته این دو تفسیر، تفسیر منحصر تعلق امر به افراد نبودن، یک تفسیر سومی هم بود که میگه معنای سل یعنی اوجد احد افراد السلام، و تخییر هم تخییر عقلی است نه تخییر شرعی، نه اینکه این فرد از نماز وجود دارد در فرض ترک سایر افراد، نه جامع انتزاعی عهد و افراد صلات واجب است. اگر این را بگوییم که اصلا فرقی نمی کند با این که بگوید اوجد صلات، اوجد صلات یا اوجد عهد افراد صلات، چه فرقی می کند؟ این محصل بحث در این رابطه. ما یک نکته هم عرض کنیم و این بحث رو در این تنبیه تمام کنیم. این ادعای بحوث که تعدد عنوان مطلقا کافی است ولو تخییر شرعی باشد، برامون واضح نیست. اگر شارع تصریح کنه بگه اگر ترک میکنی سایر افراد نماز را باید این فرض را بیاوری، و فرض اینه این فردم از نماز مولا ملتفته که معنون به عنوان قصده، از اون طرف هم بگه هیچ فردی از افراد قصد رو ایجاد نکن، این تهافت به نظر مولا پیش میاد. من ترک کردم سایر افراد نماز را، مولا بفرما از من چی میخوای؟ مولا بگه من میخواهم این فرد را بیاوری و نمیخواهم این فرد را بیاوری. میخواهم این فرد را بیاری چون فرد نماز است، نمیخواهم این فرد را بیاوری چون فرد قصد است. این نمیشه، این نمیشه. اگر امر به صرف الوجود نماز نباشه، امر به این فرد باشه در فرض ترک سایر افراد، تهافت پیش میاد در لحاظ مولا، که مولا در فرض ترک سایر افراد نماز به من میگه، نگاه میکنه به این نماز در مکان مخصوص، میگه یالا این نمازو بیار، مبادا هیچ فردی از افراد قصب مرتکب بشی، خودشم ملتفته که این نماز فردی از افراد قصبه. این قابل جمع نیست، مثل اجتماع حب و بغض است به دو عنوان، گفت طعام لذیذ را دوست دارم از اون طرف هم میگه که مثلا شیء اسود رو دوست ندارم، خرما هم طعام لذیذ هم شیء اسوده. گفتیم نمیشه، جمع نمیشه حب و بغض. اینجا هم همینطور هست. والحمدلله رب العالمین.